سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بس ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که انسان ناگزیر از معامله در دنیاست و بین شیطان و خداوند باید انتخاب بکنه. اگر خداوند رو انتخاب بکنیم، تأثیر انتخاب خداوند اینه که ما در حوزه شناخت به یقین میرسیم، در علممون و آگاهیمون نسبت به عالم به یقین میرسیم که این یقین دارای آثاری است. فعلا به اون آثار وارد نشدیم. در مورد خود یقین اول به تعریفش پرداختیم و بعد به مراتب یقین، که مرتبه اول یقین علم الیقینه، یعنی دانستن یقینی، بعد عین الیقینه، دیدن یقینی، بعد حق الیقینه، دیگه ما وارد میشیم و ما و اون موضوع مورد یقین یکی میشیم. مثل اینکه انسان وارد آتش بشه، دیگه یکی میشه، این میشه حق الیقین. شب گذشته در مورد اهمیت یقین در قرآن کریم اشاره کردیم که اصل یقین چقدر مهمه و ما باید به چیا یقین داشته باشیم. به حق، به شناخت ذات باری تعالی، به مرگ، به معاد و به قرآن کریم. در ادامه به اهمیت یقین در روایات اشاره میکنم تا بعد بریم سراغ اثر یقین و علاماتش که بحث یقین رو انشاءالله امشب بتونیم تمام بکنیم. در آیات قرآن در مورد یقین خیلی تأکید شده، اما در روایات به صورت موردی به یکی دو مورد اشاره بکنم در باب اهمیت یقین و بعد بریم سراغ فطری بودنش. از پیامبر عزیزمون اینجور نقل: خیر ما القی فی القلب الیقین، از کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 376. بهترین چیزی که در دل مؤمن قرار میگیره و در دل انسان قرار میگیره یقینه. ما چیزی بالاتر، مهمتر و زی قیمتتر از یقین نداریم. دلیلش هم مشخصه، چون اگه انسان به یقین برسه آثار متعددی بعدش ایجاد میشه که حالا در ادامه انشاءالله در شبهای آتی بهش خواهیم پرداخت. باز در روایات هشام ابن سالم میگه سمعت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام شنیدم، ان العمل الدائم القليل على اليقين، یه کار کم همراه با یقین افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين، در کافی شریف جلد 2 صفحه 57. در اینجا امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر کسی یه کار کم رو ولی با یقین انجام بده، بهتر از کسیه که کار زیاد میکنه ولی یقین نداره. مثال عرض کنم، شبی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اتفاق یکی از یارانشون از کنار مقر خوارج رد میشدن. خب صدایی که شب از اون پادگان و محل استقرار اینها میومد، تعبیر اینه که مثل صدای کندوی زنبور عسل بود. اینقدر صدای مناجات و گریه و استغفار و یک فضای عجیبی بود. یه نفر همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، یه نگاهی کرد به اون محل خوارج، یه کسی رو دید که این مشغول ذکره و خیلی مثلا حال ظاهرا خوبی داره، اشک میریزه و اینها. گفت ای خدا، چی میشد من یک موی در تن این بودم، یعنی من از خدا میخوام مثلا یه موی کله این میبودم، اینقدر که این در ذات خدا خلاصه فانی شد و اینقدر حالت عبودیت داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هیچی نگفتن، حالا چند روزی گذشت و جنگ نهروان واقع شد و این خوارج توسط امیرالمؤمنین قلع و قمع شدن. همین یار امیرالمؤمنین کنار حضرت بعد از جنگ در حالی که حضرت از میان کشتگان اینها عبور میکردن همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بود. رسیدن بالا سر یه جنازه‌ای که هلاک شده بود و افتاده بود. حضرت فرمودن اینو میشناسی؟ یه نگاهی کرد گفت نه. حضرت فرمودن این همونی که تو آرزو داشتی که یک مویی در تن او میبودی. خوارج پیشونی پینه بسته، چشم‌ها گود، گونه‌ها فرو رفته، لب‌ها خشک، حالت اشک و آه و تضرع و چه فایده؟ یقین دارید؟ یعنی به آنچه که دارید انجام میدید به یقین رسیدید؟ این شمری که شما در کربلا میبینید این وحشیگری ها رو در آورد کی بود؟ شمر در جنگ صفین جانباز شد، یه شمشیری زدن خورد به صورتش و بینیش. در اون جنگ در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام جانباز شد. همین شمر بعد از اون جنگ صفین شد جزء خوارج. در برخی نقلای تاریخی هست که شمر رئیس خوارج کوفه بود. یعنی آدمی که بدون یقین با امیرالمؤمنین همراهی میکنه، بعد در مقابل امیرالمؤمنین میایسته، بعد میشه قاتل فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام. تو جنگ عمر سعد با ابا عبدالله میدونید که عمر سعد خیلی مردد بود، هی داشت بالا پایین میکرد که یه جوری کار به جنگ نکشه. شم با یه نامه اومد گفت آقای عمر سعد، ابن زیاد گفته یا جنگ رو شروع میکنی یا کارو میدی دست من که من شروع کنم. آتش بیار معرکه هم بود. چرا یه روز در رکاب امیرالمؤمنین، یه روزی اینور اینجوری فاجعه درست میکنه؟ این نکته ای رو که عرض میکنم خواهش میکنم خیلی دقت کنید. رفتارهایی که آدم ها انجام میدن دو جوره. یک، رفتاری که اول یه شناخت و آگاهی ایجاد شده، بعد یک میل و رغبتی درست شده، بعد یه رفتاری به وجود اومده. این رفتارها معمولا ثبات دارن و آدم ها از این رفتارها عدول نمی کنن. اول شناخت پیدا کردن، آگاهی، بعد میل و رغبت، و بعد چی؟ به این نتیجه رسیدن که بر اساس علم و رغبتشون یه کاری انجام بدن. رفتار مبتنی بر گرایش و قبل شناخت. دسته دوم رفتارهایی که قبل شناخت و گرایش نیست. خب پس چرا آدم کار انجام میده؟ جف. تو جف کار انجام میده. چرا فلان کار میکنی؟ خب فلانی و فلانی انجام میدادن ما هم انجام دادیم. چرا فلان حرف رو میزنی؟ همه میگن ما هم گفتیم. چرا از فلان مال استفاده کردیم؟ همه میگرفتن ما هم گرفتیم. رفتاری که مبتنی بر شناخت و گرایش نباشه تو جو اتفاق میفته. و آدمایی که تو جو یه کاری انجام میدن با همون سرعتی که تو جو کار انجام میدن با همون سرعت هم جوگیر میشن، چپ میکنن. اونایی که تو این محفل حضور دارند و موی سپیدی دارن، اینا تو این انقلاب فراوون برای حرف من مصداق سراغ داره. یه برنامه ای رو شبکه 5 فرانسه سال 77 نشون میداد، بخش خبریشون. یه مستندی بود در مورد تاریخ 20 ساله انقلاب اسلامی سال 1377. تصویر رو نشون داد از 13 آبان 1358. یا آقای نشسته با یه ظاهر خیلی حزب اللهی داره مصاحبه میکنه و میگه که مگر میشه روزی رو تصور کرد که ما با امریکا ستیز نداشته باشیم؟ قوام جمهوری اسلامی به استکبار ستیزی خیلی تند و تیز. تو مستند تصویر رو نصف میکنه، میاد 11 آبان 1377. سال 76 که آقای خاتمی رأی آوردن، دانشجوها گفتن که 13 آبان دانشجوی دولت نباید برگزار بکنه. سال 76 آقای خاتمی اجازه نداد که اینا برگزار بکنن. سال 77 گفتن خیلی خوب، خودمون زودتر میایم برگزار. دو روز زودتر از 13 آبان جلوی لانه جاسوسی تجمع گذاشتن. سخنران برنامه همون آقایی که مصاحبه سال 58ش پخش شده بود که میگه مگه میشه این روزی رو تصور کرد که ما استکبار ستیزی نکنیم، همون آقا اومده بالای سکو ایستاده میگه که
الان اون گروگان‌های امریکایی بیان ایران، مهمان ملت ایران هستن. مواضع سیاسی انسان ممکنه تغییر بکنه، این چیز عجیبی نیست، اما اینکه شما از این رو به اون رو میشی، این مال چیه؟ من عرض میکنم اگر روز 13 آبان 58 این فرد در حالی که داشت از نرده ها میرفت بالا، یه نفر میگفت آقا یه دقیقه صبر کن، الان بعد چی داری میری بالا؟ نمیتونست استدلال کنه، چون شناخت از کاری که داشت انجام میداد نداشت و لذا میل و رغبت درستی هم نداشت. چرا میره بالا؟ دیده همه دارن میرن بالا. اینایی که با همه میرن بالا، با همه هم میان پایین، چون نه دلیل برای بالا رفتن داره نه پایین اومدن. چرا یه کاری رو من شروع میکنم بعد مدتی ول میکنم؟ چه کار خوب چه کار بد؟ چون جو گرفته. اما اگه انسان شناخت پیدا بکنه و بعد میل و رغبت ایجاد بشه، چه کار خوب چه کار بد رو ول نمیکنه، حتی کار بدو. یعنی من عادت دارم به یه اخلاق بدی، اگر واقعا یه شناختی پیدا بکنم و به یه دلیلی اون کار بد رو بکنم، مثلا منفعت من در این کاره، این رها نمیکنم. کارایی که من رها میکنم، کارایی که دلیل ارتکابش جوگیریه ولا غیر. من برای این کار یک دلیل دارم، اونم اینه که مثلا دیدم همه دارن انجام میدن، ما هم انجام دادیم، بعد الان دیدم بقیه انجام نمیدن، خب دیگه منم انجام نمیدم. حضرت میفرماین عمل دائمی که با یقین باشه، یه کار کوچی، همین واجباتو انجام بده، محرماتو ترک، هیچ مستحبی نمیخواد انجام بدی، پر مستحب و ترک مکروه هم یقین ندارم، یه باری با یه گناهی مواجه میشم، تمام واجبات و محرمات و مثلا همه رو میدم به باد فنا. چرا؟ چون یقین ندارم، نمیدونم کار برای چی انجام میدم. در کافی جلد 2 صفحه 57. باز عرض بکنم اهمیت یقین در روایات. در صحیفه سجادیه دعای 20 داره که از امام سجاد علیه السلام، حضرت میفرمایند که اللهم صل علی محمد و آله. بعد در ادامه حضرت میگن خدای بر پیامبر و آل او صلوات و درود بفرست و بلغ ایمانی اکمل الایمان، ایمان منو کامل ترین ایمان قرار بده. وجه الیقینی افضل الیقین، یقین منو با فضیلت ترین و بهترین یقین ها. ونته به نیتی الى احسن نیات، نیت منو ختم به بهترین نیت ها و قصد ها کن. و به عملی الى احسن الاعمال، و عمل منو به بهترین اعمال منجر بکن و ثواب بده. بعد جالبه که در بهار جلد 67 صفحه 176 اومده حضرت علاوه بر این دعا چکار میکردن؟ کان علی ابن الحسین علیه السلام یطیل القعود بعد المغرب. حضرت وقتی که نماز مغرب رو میخوندن کلی وقت همجوری میشستن. امام سجاد سلام الله علیه چی کار میکردن؟ یسأل الله الیقین. حضرت مینشست دائما میگفت خدایا به من علی ابن الحسین یقین عنایت کن. چرا؟ چون اون حضرت میدونه که پایه و زیر ساخت همه اتفاقات مبارک بعدی اینه که شما یقین داشته باشی. انسان یقین نداشته باشه، 70 سال عبادت میکنه، یه مرتبه میشه بلعم باور، یه مرتبه میشه برسیسای عابد. اصلا این که میگن شیطان 6000 سال عبادت کرد، خوبه بدونید که 4000 سالش تو سجده، یک سجده بوده. از 6000 سال 4000 سالش فقط یک دونه سجده بوده. حالا 4000 سال آیا اون سالهایی که او عبادت میکرده سالهای دنیاییه یا سالهای آخرتیه که هر روزش 50000 ساله؟ اصلا فرض کنیم سال دنیایی 4000 سال تو سجده، آره یقین که نباشه. از کجا میگید شیطان یقین نداشت؟ چون وقتی که بحث سجده پیش اومد، خداوند فرمود که اعلم ما کنتم تکتمون، اون چیزی که مخفی میکردید ماضی استمراریه. شیطان از اولش کبر داشت، ولی فرصت بروز دست نداده بود. وقتی جریان سجده پیش اومد، در یک لحظه حقیقت خودشو نمایان کرد. اینه دیگه، بنده خیلی خودم رو مقدس میگیرم. چرا؟ چون در معرض امتحان قرار نگرفتم. یه مرتبه در یه مستری قرار میگیرم، میگن آقا این 500 میلیارد رو بگیر و مثلا فلان مجوز رو امضا کن. 500 میلیارد تومان دیگه، آره چه اتفاق میفته؟ هیچ، امضا میکنم و دین و عاقبت خدا. من فرصتی گیر نیاوردم، امتحانی نشدم، ولی در مرز امتحان قرار بگیرم هر خرابکاری از من برمیاد. شیطانم کبر داشت، فرصت بروز نداشت. وقتی که در معرض بروز قرار گرفت، به یک مرتبه واسطه جلوی خدا. جالب یه روایت داریم، شیطان به خدا میگه خدایا من از این سجده معاف کن، یک عبادتی میکنم تو رو که تا به حال کسی نکرده. خدا میگه بیرون، برو بیرون. دیشب عرض کردم خدا چی میخواد؟ چشم. خدایا الان چیکار کنم؟ الان استراحت. الان چیکار کنم؟ الان ورزش کن. الان چیکار کنم؟ الان نماز بخون. الان چیکار کنم؟ درس تو بخون. چشم. خدا چشم میخواد. والله تعیین تکلیف کنم برای خدا. خدا این الان از اون بهتره ها. به خدا هم مشورت میدن بعضیا. خب این از اهمیت یقین. آقا کسب یقین سخت. واقعا با این اوصاف و اینها خیلی انسان به مکافات میفته. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید آقا بهش رفتن سخت‌تر یا جهنم رفتن؟ کدوم سخت‌تره؟ حضرت فرمودن جهنم رفتن سخت‌تره. این منتظر بود حضرت بگن بهش رفتن دیگه، باید یک کاری بکنی. به حضرت فرمودن جهنم رفتن سخت‌تره. گفت مگه میشه؟ حضرت گفتن آره، به خاطر اینکه خدا شما رو به سمت بهشت آفریده. اینا که جهنمی میشن خلاف جهت رودخونه شنا میکنن. خدا ما رو طوری آفریده که خوبی رو دوست داریم. اونایی که بدی میکنن خلاف فطرتشون دارن عمل میکنن و یقین مطابق فطرت ماست. کدومی که از ما ظلم و دوست داره؟ هیچ کدوم. کدومی که از ما دروغ و دوست داره؟ هیچ کدوم. دوست نداریم. یه وقتایی مایل میشیم ولی دوست نداریم. لذا کسی به ما دروغ بگی یا به ما ظلم بکنه خیلی بدمون میاد. یقین فطریه. امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرمایند لا یستقین القلب و ان الحق باطل ابدا. هیچ وقت قلب به این که حق باطله یقین پیدا نمیکنه. هیچ وقت. میتونم بازی در بیارم ولی نمیتونم سر قلبم و کلاه بذارم. ولا یستقین و ان الباطل حق ابدا. هیچ وقتم قلب یقین پیدا نمیکنه که باطل حقه. ببینید من ممکنه دروغ بگم، ممکنه کلک بزنم، ممکنه کلاهبرداری بکنم، ممکنه اختلاس بکنم یا هزار تا کار دیگه، اما قلبا میدونم این بده این خوبه. من موقعی که دارم دروغ میگم قلبا میدونم دروغ بده و راست خوبه ولی میگم. لذا خداوند در مورد فرعون و اطرافیانش میگه وقتی که حضرت موسی علی نبی اینا و علی علیه السلام اومد و برای اینها استدلال کرد و معجزه نشون داد، قرآن میگه و جهدو بها، اونها تکذیب کردن، انکار کردن، در حالی که وستیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، در حالی که اینها قلبن مطمئن بودن که موسی سلام الله علیه داره راست میگه، مطمئن بودن راست میگه ولی تکذیب کردن. چرا؟ ظلمن و علوا، چون میخواستن ظلم کنن و دنبال برتری جویی بودن. فرعون مسئلهش این بود که من الان بگم موسی ایمان آوردم چی میشه؟ شاید اینو نشنیده باشید، حضرت موسی علیه السلام به فرعون فرمود که تو اگر ایمان بیاری و مؤمن بشی سر جات میمونی. شما حضرت یوسف علیه السلام رو ببینید، حضرت یوسف وقتی که اومد و پادشاه قبول کرد توحید و پادشاه سر جاش موند، حضرت او رو کنار نزد. که حضرت موسی به فرعون گفت تو ایمان بیار به حکومتت ادامه بده و فرعون مایل شد. توی روایتی داریم هامان اومد بهش گفت ببین پذیرفتن موسی همانا، به باد رفتن حکومتت هم همانا، نپذیری ها. و الا دل فرعون مایل شده بود به حضرت موسی علیه السلام، چون آدم باهوشی بود، میفهمید که او ساحر نی. بالاخره آدم هر چقدرم خودشو به یه در دیگری بزنه یه جایی میفهمه حق چیه باطل چیه. حالا یه کبری دارم من، یه غروری دارم اون سر، اما من متکبر مغرورم میفهمم که در طرف حرف حساب میزنه، اما خب غرورم مانع میشه، نمیپذیرم. حضرت میفرمایند که قلب اینو میپذیره و لذا اونی که داره تکذیب میکنه داره سر خودشو کلاه میذاره. خب بریم سراغ آخرین قسمت بحث یقین که اثر یقین و علامات اونه. ما از کجا بفهمیم که یقین داریم یا نداریم؟ اول روایت و یه حکمتی از نهج البلاغه رو بگم، بعد یه حکایتی رو عرض کنم خدمتتون. در مورد یقین از پیامبر عزیزمون و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحمدلله امشب بدونی که بگم دارین صلوات خوب میفرستین، ولی چون خوب صلوات میفرستید هدیه به پیشگاه پیامبر عزیز و نورانی و مهربانمون یه صلوات خوب دیگه هم خط بفرمایید. پیامبر عزیزمون میفرمایند که اما علامت الموقنه فسته، علامت کسی که یقین داره 6 تا چیزه، کاملا رو، آشکار و ساده. خودمون رو بسنجیم این علامت ها جلو، من خودم رو دونه دونه با اینا بسنجم ببینم اثر کدوم چقدر دارم. 1. ایقن بالله حقا فآمن به. 1. خدا رو حق میدونه و بهش ایمان میاره، واقعا خدا رو قبول داره، نه اینکه بازی میکنه و توحیدش بازیه. 2. و ایقن بان الموت حق فحذره. 2. یقین داره که مرگ حقه، لذا حذر میکنه. از چی؟ از آنچه که با یقین به مرگ جور در نمیاد دیگه. من اگه بدونم که گناه ها مرگم رو سخت میکنه، گناه نمیکنم دیگه. چرا روایت میگه مرگ برای مؤمن مثل بو کردن یه گله، به گلی رو بو کنه. حضرت موسی علیه السلام در میان انبیا و اولیا احون الموت رو داشته، ساده ترین مرگ رو حضرت موسی علیه السلام داشت، که یه نقل حضرت عزرائیل سلام الله علیه یه نارنجی رو داد به حضرت، حضرت بو کردند و جان دادن. وقتی که حضرت جان دادن، ملائک پرسیدن که موسی مرگ چطور بود، آسان ترین مرگ رو حضرت موسی علیه السلام داشته. حضرت فرمودن مثل این بود که یه جسارتن گوسفندی رو در حالی که زنده است پوستش رو بکنن. این آسان ترین مرگ بوده. خب مؤمن چی؟ مؤمن به چه مرگی دچار میشه؟ اگر مؤمن رعایت حلال و حرام خدا رو بکنه، مرگ مؤمن چجوریه؟ مثل بو کردن یه گله. خب این که خیلی خوبه، یه پله بالاتر. وقتی که مؤمن میخواد جان بده در حال احتضار، یکم مضطرب میشه. اینجا داره که جناب عزرائیل سلام الله علیه بهش میگه که مثلا از چی میترسی، از چی نگرانی؟ انظر ها اولائه اولیاؤک، نگاه کن رفقات اومدن. مؤمن بر میگرده و میبینه 5 تن آل ابا علیهم السلام اومدن به دیدار او و اونها رو در حالی که شاد و خوشحال و از او راضی هستن زیارت میکنه. کافر هم 5 تن رو میبینه در حالی که از او عصبانی هن و با او تندی میکنن که چرا خلاف امر خدا عمل کردیم. 3. و ایقن بان البعث حق فخاف الفضیحه. 3 یقین چیه؟ اینه که بعثت رو و مبعوث شدن مردگان رو حق میدونه، فخاف الفضیحه، لذا از آبروریزیش میترسه. همه ما میدونیم دیگه نام قیامت چیه؟ یوم تبل السرائر، اون روزی که باطنها چی میشه؟ آشکار میشه. نام عمل من و مثلا وارد صحرای محشر که میشم، چه بسا به صورت انسان نباشم، به صورت چی باشم؟ به صورت یه موجودی که نماد یک گناهیه. برخیا وارد دوزخ میشن، زبونشون از دهنشون بیرونه، دارن زبونشون رو میجوان، یعنی همجور زیر دندوناشون میره، هی له میکنن. اینا کیان؟ کسایی که در دنیا غیبت دیگرانو میکنن. هر کسی در قیامت یه جوری مبعوث میشه. اونی که مثل شما عزیزان مؤمنه و ملتزمه، به صورت یک انسان وارسته پاکیزه. اگر یقین داشته باشه انسان به مبعوث شدن مردگان، به خاطر آبروریزی قیامت یه مقداری دست و پاشو جمع میکنه. و ایقن بان الجنه حق فشتاق الیها. 4 یقین اینه که یقین داره که بهشت حقه، لذا مشتاق بهشته. 2 پیش عرض کردم که امیرالمؤمنین میگن بعضیا خدا رو از شوق بهشت عبادت میکنن، این عبادت تجاره. عرض کردم این بد نیست، این خوبه، خوبتر میتونه بشه، اما کسی اگر همین خوبو داره خدا انشالله از او قبول کنه. این که انسان شوق جنت داشته باشه و به این خاطر به یقین برسه از گناه دوری بکنه، این خیلی هم خوبه. 5 و ایقن بان النار حق فظهر سعیه للنجات منها. پنجم یقین داره که جهنم حقه، لذا تلاش میکنه و سعیش آشکار میشه در این که میخواد نجات پیدا بکنه. میترسه از آتش جهنم، بیپروا نیست، میگه میخوای بری جهنم، میگه ایبی نداره میریم، میترسه. ششم و ایقن بان الحساب حق فحاسب نفسه، یقین داره که رسیدگی خداوند در قیامت حقه، لذا نفسش رو محاسبه میکنه، از خودش حساب میکشه. شب سرمو میذارم رو متکا، فکر میکنم امروز چیکار کردم؟ با 4 نفر با تکبر برخورد کردم. چرا؟ چون یه موقعیتی دارم، یه جایگاهی دارم، یه منصبی دارم، یه پولی دارم، یه ماشینی دارم. غیبت 4 تا مؤمن رو کردم، 4 نفر رو تحقیر کردم چون از من پایین تر بودن. فلانجا یه مالی رو گرفتم که نباید میگرفتم، فلانجا هم یه راستی رو دروغ گفتم. انسان از خودش اگه حساب بکشه یه مقدار میلرزه بر خودش، اما من انقدر به خودم مطمئنم و انقدر مغرورم که وقتی بحث محاسبه میشه، ما که الحمدلله خب یه کسی اینجور بود میگفتش که چرا شما تو قنوت نماز میگید یا ربنا و الهنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا کریم، ای خدا با ما با فضلت برخوردون، با عدلت برخورد. عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، دادن حق به صاحب حق. خدا با عدلت با ما برخورد نکنی، با فضل و رحمت و اینا. این گفتش که من که همچین حسی ندارم، الحمدلله اعمال مختلفی انجام دادم و لذا خدا با عدلش برخورد بکنه. تو قنوت نماز میگم یا ربنا و الهنا عاملنا عاملنی بعدلک بلا تو عامل به فضل، به فضل نیاز ندارم، دستم پره. خدا به این رحم کرد، ایامی که همین دعا رو میگفت در عالم رؤیا دید که در قیامت و مبعوث شده، ندا اومد بگیرید بندازیدش تو جهنم. وایستاد گفت من؟ گفتن آره اینو بندازید جهنم. گفت من اعمال دارم، صبر کن رسیدگی چی میشه. گفتن چی داری اعمال؟ گفت همیشه در صف اول نماز جماعت حاضر بودم. اونا کو؟ گفتن یادت عبا مینداختی، رار باز کنی نگاه میکردی، خواهش میکنم هی قیافه میومدی، اون ثوابش همون قیافه اومدن بوده. دیگه چی داری؟ گفت سفره انداختم. اون چی؟ افطاری دادم. اونا چی؟ نذری دادم، قضا دادم. گفتن یادت دم در وای میسیدی، خواهرها برادرها کم و کسری نیست، التماس دعا فلان، اونم پوزی کی میدادی، اونم از قضا. دیگه چی داشتی؟ این رفت جلو دید همش یه بازی توش بوده، تو خواب بیدار شد گریه کنان. دیگه بعدش این دعا رو نمیگه، یا ربنا و الهنا عاملنا من به نمازام امید دارم، به روزه ها، من که خودم میدونم همش بازی بود، که به حجم امید دارم، برگشته بودم همین گفتم حاج آقا التماس تا خواهش میکنم، ما اونجا خیلی مقامات و اینا کسب شد، خودم که میدونم بازیه، که دیگه برای خود، برای همه بازی، برای خودم بازی. خدایا ما میگیم این کف دست خالی خالی، ما هیچی نداریم، اما امید ما به اینه که بیان بگیم خدایا ما تو رو دوست داشتیم، اولیاء تو رو هم دوست داشتیم، ما برای ابا عبدالله شبا اینجا جمع شدیم دیگه، به این نگاه کن. الله نمازام و روزام و حجم و مسئولیت اینا بازیه. اگه انسان به اینها قرار شد، که امام سجاد علیه السلام نماز میخوندن، امام باقر علیه السلام اومد تو درگاه در ایستاد، یه نگاهی کرد به اون بزرگوار، چشمهای حضرت گود، چشمها پر اشک، گونه ها تو رفته، گریش گرفت امام باقر علیه السلام که چرا پدرم اینقدر نحیف شده. امام سجاد نمازشون تموم شد، سلام که دادن متوجه امام باقر علیه السلام شدن، اشاره کردن که ابا جعفر برو کتاب جدم امیر المؤمنین رو بیار. رفت صحیفه امیر المؤمنین آورد، حضرت شروع کردن از رو خوندن که نماز علی چی بود، نماز من چیه. امام سجاد به سید الساجدین و زین العابدین زنت ساد، کسی که تمام مواضع وضوع او، مواضع سجود او پینه بسته، او به نمازش قره نیست، من به این حرکات تونتونی که انجام میدم به اینا قرم، پناه بر خدا. این از علامات یقین. باز امیر المؤمنین سلام الله علیه، این که خوندم از تحف العقول بود صفحه 20، امیر المؤمنین در عیون الحکم و المواعظ صفحه 152 می فرمایند که ان المؤمن من یرا یقینه فی عمله. این ویژگی رو هم دقت کنید، مؤمن یقینش از عملش مشخصه. چجوری بفهمیم یقین داریم؟ کاری که انجام میدی رو با حساب و کتاب شناخت پیدا کردی و بین خودت و خدا به نتیجه رسیدی که وظیفت آره همونو انجام بده. من به این نتیجه رسیدم که آقا مهندس خوبی میشم. نه آقا ول کن برو حوزه صبر کن، تو مهندس درجه یک میشاره، برو مهندس درجه یک شو، یه گوشه کار جمهوری اسلامی رو بگیر. الان که میخواستم بیام اخبار اعلام کرد که در المپیاد نجوم در دنیا بچه های ما 10 نفر شرکت کردن، 9 نفر مدال طلا گرفتن، 1 نفر نقره. یعنی تصویر که اومده از 10 تا طلا 9 تاش دانش آموزای ایرانی بودن. خب این باید بره تو همون نجوم کار بکنه، فردا بشه افتخار جمهوری اسلامی. و با اون حالا ما بگیم نه شما بیا برو حوزه علمیه، اگه واقعا این آدم تخصص و استعداد نجوم داره تو همون نجوم باید کار بکنه و یه بار جمهوری اسلامی رو به دوش بکشه و یه گوشه کار رو بگیره. این که انسان وظیفش رو بشناسه و صف عمل بکنه یقینا رفتارش میباره. لذا عالم آدم جمع بشن بگن رشته تو عوض کن، عوض میکنه. رشتم اینه و کارم اینه. دوم این که حضرت میفرمایند بل منافق و من یرا شک و فی عمله. منافق کیه؟ کسی که شکش در عملش آشکاره. نگاه میکنی امروز این بریه، این که میبینید آدم ها هی جاشون رو عوض میکنن، کارشون رو عوض، این کار علامت لزوماً ایمان نیست، اما که دائما این شاخه اون شاخه میره علامت چیه؟ یقین نداره. یقین داشته باشیم چی میشه؟ در موزه گلستان تهران اگر تشریف برده باشید همین الان هست، یه نامه نگهداری میشه تحت عنوان نامه ای به خدا، همین الان تو موزه گلستان تهران هست. اگر این موقعی تشریف بردید اونجا بگید که این نامه ای به خدا رو میخوام ببینم که کجا نگهداری میشه. یه طلبه ای بوده به نام نظر علی طالقانی در دوره قاجاریه، دوره ناصرالدین شاه. این طلبه بوده در مدرسه مروی، مدرسه مروی تهران. بسیار فقیر و مسکین بوده، خیلی تحت فشار. این یه روز با خودش میگه خدایا من هیچی ندارم چه بکنم. با خودش میگه مگه ما بنده خدا نیستیم؟ خب به خود خدا میگم. یه کاغذی بر میداره، این نامه‌ای که میخونم رو برای خداوند متعال مینویسه. مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا، سلام علیکم. این جانب بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرموده اید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده ای نیست الا این که روزی او بر عهده من است، من هم جنبنده ای هستم از جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، مسلما خدا خلف وعده نمی کند، بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم: 1. همسری زیبا و متدین، 2. خانه ای وسیع، 3. 1 خادم، 4. 1 کالسکه و سورچی، 5. 1 باغ، 6. مقداری پول برای تجارت، 7. بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی، حجره شماره 16، نظر علی طالقانی. این نامه همین الان تو موزه گلستان تهران هست. خب ببینید یقین چه کار میکنه وقتی مطمئنی به خدا، اینجوری میشه. بعد که نامه رو مینویسه با خودش میگه خب من نامه رو کجا بذارم؟ باید یه جایی بذاریم که خداوند برسه دیگه. میگه که خب مسجد خانه خداست دیگه، بریم تو مسجد. میره مسجد شاه تهران، مسجدی که بهش الان میگن مسجد امام، مسجد بازار. میره اونجا نامه رو رو پشت بوم میذاره، میگه حالا پشت بوم هم باشه بالاتر نزدیکتره دیگه، مثلا خدا زودتر نامه ما رو ببینه. میره میذاره اونجا. روز پنجشنبه، پنجشنبه صبح بوده، نامه رو میذاره و میره مسجد مروی. روز جمعه ناصرالدین شاه میگه جمع شید که بریم شکار، میخوام برم تفریح. اینا راه میفتن و سوار اسب میشن و خدم و حشم ناصرالدین شاه همراه میشن که برن برای شکار. میان وقتی که از جلوی مسجد بازار میخوان رد بشن یه طوفانی میشه. اینا چند دقیقه وای میسن که این گرد و خاک بشینه دوباره حرکت بکنن. این گرد و خاک میزنه، نامه رو از رو پشت بوم بلند میکنه، میاره صاف، میفته رو پای ناصرالدین شاه، بعد میفته رو زمین. این رو اسب بوده. ناصرالدین شاه نگاهی میکنه و به یکی از اون نوکرا میگه اون کاغذ رو بده ببینم چیه. کاغذ رو میگیره، نگاه میکنه و میبینه که نظر علی طالقانی چی نوشته. دستور میده که برگردید به کاخ، امروز نمیریم شکار. برگرده به کاخ و یه پیکی میفرسته به مدرسه مروی، از همونجا به یکی از اون خادما میگه میری مدرسه مروی حجره شماره 16، میگی نظر علی طالقانی کیه، اینو ور میداری میاری کاخه ما. این میره و نظر علی رو برمیداره میاره. از اون طرف ناصرالدین شاه هم وقتی که برمیگرده میگه که همه وزرا رو جمع کنید که میخوام جلسه تشکیل بدیم و من کاری دارم، همه رو جمع میکنه. وقتی که جمع میکنن عبارت ناصرالدین شاه میگه نام به نظر علی میگه، وزراش هم نشستن، میگه نامه ای که برای خدا نوشته بودید ایشان به ما حواله فرمودن، پس ما باید انجامش دهیم. حکام قاجار میدونید که نیمچه دین و ایمونی داشتن دیگه، یعنی حالا نالایق بودن ولی یه اعتقاداتی داشتن، ما باید انجام، مثلا شعر دارن، فتح علی شاه مثلا برای ابا عبدالله کلی شعر گفته، این ویژگی ها رو داشتن و خب آدم های نالایقی بودن. دستور میده تک تک خواسته های این آقای نظر علی طالقانی رو دونه دونه انجام بدن. عرض کردم این نامه تحت عنوان نامه برای خدا، نامه ای به خدا، همین الان تو موزه گلستان نگهداری میشه، این نتیجه یقینه. خب واقعا این انقدر یعنی جدیه. یه حدیث قدسی داریم، حدیث قدسی اون چیزیست که مفهوم از خداونده اما کلام کلام پیامبر عزیز نورانی مونه یا حضرات علی. از اون طرف قرآن هم مفهوم از خداست هم عبارت از خدا. در یک حدیث قدسی خدا هم میفهمد انا من خدا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمنم به خودم هستم. یعنی چی؟ یعنی بنده مؤمن من هر جوری در مورد من فکر بکنه من همون جورم، از ته دلها توش خدا نکرده بازی نباشه. خب این از علامات اهل یقین. در نهج البلاغه وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 31 اشاره میکنن به این که علامات یقین چیه. عبارت حضرت رو هم بخونم. حضرت میفرماین یقین بر 4 پایه استوار است: بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت‌ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان. پس آن کسی که هوشمندانه به واقعیت‌ها نگریست حکمت را آشکارا می‌بیند و آن که حکمت را آشکارا دید عبرت آموزی را شناسد و آن که عبرت آموزی شناخت گویا چنان است که با گذشتگان میزیست است. انسان اگر از گذشتگان عبرت بگیره تو خیلی چیزا به یقین میرسه، چون اینها در گذشتگان اتفاق افتاده دیگه، لازم نیست آدم همه چی رو خودش یه بار تجربه بکنه. که خود حضرت میفرمایند پسرم، به امام مصطفی علیه السلام، پدر طوری با گذشتگان و زندگی اونها آشناست که انهو با اونها زندگی کرده. تجربه گذشتگان میشه اسباب یقین. خب در نقطه مقابل علامات اهل شک چیه؟ اونایی که اهل یقین نیستن و اهل شکن، اینها علامتشون چیه؟ از وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 201 حضرت میفهمن یستدل علی الیقین به قصر عز میخوام حضرت میفهمن ان المؤمن، این حدیثو خوندم، پس حضرت میفهمن یقین مؤمن در عملش، شک منافقم در عملش آشکاره. اگر کسی دائما تو کارش، تو عبادتش، تو دینش همین هی شک میکنه، این علامت چیه؟ علامت اینه که به یقین نرسیده و تو شک مونده. در همین حکمت 31 نهج البلاغه در ادامه همون فرمایش حضرت میفرمایند که و شک 4 بخش دارد. خب شک علامتش چیه؟ جدال در گفتار، ترسیدن، دودل بودن و تسلیم حوادث روزگار شدن. جدال در گفتار، ترسیدن بیجا، دائما دودل بودن و تسلیم روزگار شدن، یعنی از خود یک مبنایی نداشتن. پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکی شبهات بیرون نخواهد آمد و آن کس که از هر چیزی ترسید همواره در حال عقب نشینی است. هیچ کاری رو با اتقان انجام میترسه، برم نرم انجام بدم انجام ببر بره دیگه چرا انقدر میترسی؟ و آن کس که در تردید و دودلی باشد زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، چون شیطان از این شک و وسوسه استفاده میکنه، نمیذاره دیگه به یقین برسه. و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا و آخرت گردن نهد، هر دو جهان را از کف خواهد داد. ته یقین فوز دنیا و آخرت، ته شک خسران دنیا و آخرت. این علامات اهل یقین و اهل شک. آثار یقین چیه؟ طبیعتاً آثار یقین برخیا آثار شناختی هن که میخوایم این چند شب باقی مونده انشاءالله به این دو محور بپردازیم. آثار گرایشی و رفتاری هم داره یقین. یقین تو شناخت ما چه اثری داره، چه ثمری به بار میاره. اگر کسی به یقین برسه، این بحث پنج شب آتیس اگر زنده بودیم، کسی که به یقین رسید در طول مسیر، یک عاقبت مسیر، دو تضمینه. در طول مسیر در صراط مستقیم قرار میگیره و مشمول نصرت الهی میشه اگر به یقین برسه. دو حسن عاقبت او با یقین تضمینه، ردخورم نداره. این بحث پنج شب آتی خواهد بود. خب اثر گرایشی و رفتاری هم داره، یعنی اگر به یقین برسیم امیال ما، رغبت‌های ما و بعد رفتارهای ما هم تغییر میکنه یا نه. عنوانها را عرض میکنم اگر زنده بودیم سالهای بعد، اگر نه که انشالله داغوی هم باشیم. اثر گرایشی یقین چیه؟ به سه تا عامل به عنوان مثال اشاره میکنم. یک، اولین اثر یقین در امیال و رغبت‌های ما آرامشه. انسان در نتیجه یقین به آرامش میرسه. از امام صادق علیه السلام مشکات الانوار صفحه 34 حضرت میفهمن الروح و راحه فرضا و الیقین. راحتی و آرامش برای انسان حاصل نمیشود مگر در رضایت و یقین. ولحم و الحزن، غم و قصه تو چیه؟ فشک و سخط، تو شک و دودلی و نارضایتی. تو عالم نگاه کنید، بعضیا هیچی ندارن ولی راضین، همه چی دارن در ظاهر و به جهت مادی. بعضیا همه چی دارن به جهت ظاهری، هیچی ندارن، چون آروم نیستن، همش نگران و قصه. چرا؟ یا طمع داره، یا حرص داره، یا نگرانی از دست رفتن داره، یا از مرگ میترسه آماده نشده. ظاهرش نگاه میکنیم آنچه از مادیات نیازه داره یه چیزی هم اضافه، بیش از آنچه نیازه داره، ولی دلش آرام نیست. اون طرف یه آدمی میبینیم یه خونه 45 متری مستاجره، با همسر و 2 تا 3 تا 4 تا بچه زندگی میکنه، چیزی هم ندارن، دلش خوش آرامه. مال چیه؟ این یقین داره راضی میشه، اون یقین نداره راضی نمیشه. یه کسی هی قصه میخورد که آقا فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، رزق و روزی میرسه، گشنه نمونیم، تشنه نمونیم. یکی برگشت گفت خدا نماز فردا رو امروز از تو خواسته؟ گفت نه. گفت تو هم روزی فردا رو امروز از خدا طلب نکن. اون کسی که امروز روزی داده فردا هم هست دیگه، خدا فردا که غایب نمیشه که، خدا همیشه هست. یه وقتی یه منطقه قحطی اومد، قحطی خیلی شدید و غلیظی، مردم همه گرفتار و ناراحت و قصه دار بودن و زانوی غم بغل گرفته بودن که این قحطی ادامه پیدا بکنه خیلی هامون، زن و بچه هامون، همسرامون از گشنگی تشنگی میمیرن. یه عارفی از یه کوچه رد میشد، دید یه غلامی تو کوچه هست خوشحال و خندون داره برای خودش همجور بازی میکنه. یه نگاهی بهش کرد، گفتش که مؤمن خدا، مردم از گشنگی و تشنگی طوری ترسیدن که دیگه لبخند به لب کسی نمیشه، چجور انقدر خوشحالی تو قحطی به این شدت و حدت؟ برگشت گفتش که من غلام اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار میکنم روزی مرا میدهد، پس چرا غمگین باشم در حالی که به او اعتماد دارم؟ یعنی آدمی که ذهنش حساسه از چی چه استفاده میکنه. عارف همونجا نشست زد زیر گریه. حالا او که نفهمید دلیل گریه رو، با خودش گفت ببین این غلام با این سواد، با این جایگاه. این که اربابش گله و رمه داره او را به این اطمینان رسونده که بر من اتفاقی نخواهد افتاد. ما به رب و سماوات و الارض و ما بینهما اونقدی اطمینان نداریم که این به اربابش با چند تا گله و رمه داره. نتیجه یقین او به اربابش اینه که داره بازی میکنه. نتیجه عدم یقین من عارف به خدا اینه که چی؟ نگرانم که تو این قحطی از گشنگی تشنگی نمیرم. دیگه اخلاص، اثر یقین اخلاصه. و این اخلاص چجور به وجود میاد؟ باز از وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در قرر، حدیث 6347 هست. حضرت میفهمن قایت الیقین الاخلاص. جالبه تو حدیث بعد میگن و قایت الاخلاص الخلاص. قایت یقین اینه که انسان به اخلاص میرسه، غیر خدا هیچی رو نمیبینه، فقط برای خدا کار میکنه. قایت اخلاص هم اینه که آدم خلاص میشه. یعنی چی؟ وقتی من همه چیم برای خدا شد، از بنده های خدا خلاص میشم. اما وقتی من یک کاری رو برای جلب توجه شما انجام میدم، همیشه در بند شما. الان این کار انجام دادم، دیدن من نماز خوندم، اینا دیدن متوجه شدن امروز روزم، من داشتم گریه میکردم متوجه شدن اینا، همیشه من در بندم. اما اگه اخلاص پیدا بکنم خلاص میشم، راحت میشم، دیگه کاری ندارم. شما دیدی ندیدی، اون که باید ببینه داره میبینه. سوم رضا و تسلیمه. حضرت رضا، حضرت صادق سلام الله علیه در تحف العقول عن آل رسول جلد 1 صفحه 278 میفرمان الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین. این که انسان راضی باشه به قضایی که مکروهه، او دوست نداره. من دوست داشتم تو دنیا ثروتمند باشم، خدا برای من فقر در نظر گرفته، راضی باشم. خدا رحمت بکنه و علو درجات بده به مرحوم آیت الله میرزا عبدالکریم حق شناس اعلی الله مقامه و شریف. یکی از دوستان یه وقتی ایشون رو جا به جا میکرد، این ورنبر میبرد، میگفتش که یه وقتی گفتم حاج آقا شما که دعاتون مستجابه، خب دعا کنید این درد پاتون خوب شه دیگه. پای ایشون درد میکرد. میگفت حاج آقا یه نگاهی کردن با لبخند فرمودن داداشون، تکی کلامون بزرگوار داداشون بود، فرمودن داداشون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، خدا برای من درد خواسته، با لبخند. خب اون راضیه، به یقین رسیده، هیچ قصه ای نداره. حالا یه کسی هم مریض میشه جزا و تو گرایش متعدده. اثر رفتاری چیه؟ اینا عناوین نیست برای سالهای بعد اگر زنده بودیم. اولین اثر رفتاری یقین صبره. آدمی که به یقین رسید صبور میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه توی قرر حدیث 411 و 459 تو دو تا حدیث به ثمرات یقین اشاره میکنن. یه جا میگن از صبر و ثمرت الیقین، یه جا میگن از زهد و ثمرت الیقین، جای دیگه هم باز داره که الرضا ثمرت الیقین. انسان به یقین برسه، یک صبور میشه، دو اهل زهد میشه. زهد یعنی چی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه چیزی بهت میدن بالا پایین نپر از خوشحالی، یه چیزی هم ازت میگیرن از غم و غصه بالا پایین نپر. یه چیزی بهت میده خدا الحمدلله، ازت میگیره الحمدلله. و انفاق آسان. اگر انسان به یقین برسه، امام صادق علیه السلام در روضة المتقین جلد 13 صفحه 226 میفرمایند من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. کسی یقین داشته باشه که خدا براش جایگزین میکنه، تلاش میکنه برای انفاق. ان الله تبارک و تعالی ینزل المعونه علی قدر المعونه. خدا اونقدر که نیاز دارید براتون میفرسته. که حالا اینا آثار یقین، آرامش و اخلاص و تسلیم و صبر و زهد و انفاق آسان که امسال محل بحث ما نیست. روند بحث ما در شبهای آتی، یقین را عرض کردیم طی این سه شب. شبهای آتی اثر یقین تو شناخت اینه که خداوند تو راه ما را به صراط مستقیم هدایت میکنه و نصرت میده. دو، حسن عاقبت رو برای ما تضمین میکنه که ما خیالمون راحت باشه که با یقین انشاءالله از این عالم در حالی میریم که انشاءالله مسلمیم و مؤمنیم به چیزهایی که تو این شبها عرض کردیم. خب شب پنجم این محفل شد و شب دردانه امام مجتبی علیه السلام حضرت عبدالله ابن الحسن. سلامی عرض بکنیم به محضر
مطهر و ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. قال الراوی فسد الحسین بخرقتن. ابا عبدالله بعد از این که علی اصغر هم به شهادت رسید اومدن فرمودن که یه لباسی بدید و یه دستمالی بدید، خرقتن دستمالی بستن به پیشانی مبارکشون و یه کلاهی هم خواستن که بذارن بالای این. اینجا ثم عادوا الی و احاطوا به، حضرت همین که برگشتن سپاه دشمن اومد به سمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت رو محاصره کردن. فخرج عبدالله ابن الحسن ابن علی، اینجا عبدالله ابن الحسن که احتمالاً 11 سالش بوده یا حالا 12، او از خیام اومد بیرون. شبهای قبل عرض کردم وقتی ما روزه حضرت رقیه میخونیم خوب همزمان حواسمون به دل زینب کبرا سلام الله علیها هم باشه که اون بزرگوار تو اون خرابه چه فشاری رو تحمل کرد. دیشب روزه یاران خوندیم، باز گفتیم شب عاشورا یاران ابا عبدالله نگران دل و نگران قلب زینب کبرا بودن. امشب روزه عبدالله ابن الحسن هم یه نگاهتون گوشه چشمتون به حضرت زینب باشه، باز ببینید حضرت زینب اینجا چقدر خون به دلش شد. و هو غلام لم یراهق، این بچه ای که از خیمه خارج شد هنوز بالغ نشده بود، 11 من عند النساء، از پیش خانوما اومد بیرون. فشد حتی وقف الی جنب الحسین علیه السلام، در حالی که دشمن احاطه کرده خودشو رسون به ابا عبدالله. فلحقت زینب ابنت علی لتحبسه، حضرت زینب مجبور شد از خیمه بیاد بیرون این بچه رو بگیره ببره، به خاطر که ابا عبدالله فرموده بودن که زینب جان عبدالله رو نگه دار، این عبدالله پسر ابا عبداللهه، به دنیا اومده پدر رو ندیده و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده. بعد این نوجوان غیور هی صدای ابا عبدالله رو میشنوه که حضرت میگن هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. فعبا، حضرت زینب دست او رو گرفت، این بچه عبا کرد. و امتنع امتناعا شدیدا، به شدت امتناع کرد از اینکه دوباره برگرده. و قال والله لا افارق عمی، به خدا قسم عمو رها نمی کنم، عمه جان من رها کنید. فاهوا بهر بن کعب، این ملعون هایی که ابا عبدالله رو احاطه کرده بودن یکیشون اومد جلو، بهر بن کعب لعنت الله علی شمشیرشو آورد به سمت آسمان. و قیل حرمله ابن کاهل، برخی هم گفتن این ملعون حرمله بود لعنت الله علی، الی الحسین به سیف، شمشیر رو به سمت ابا عبدالله گرفت و آورد. فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی، او نگاه کرد این آقازاده به این ملعون و گفت ای پسر زن خبیث، میخوای عموی من رو بکشی؟ اون ملعون قصد ابا عبدالله داشت، اینجور این نوجوان گفت، با ضربت محکمتری شمشیر رو به سمت پایین آورد. فضربه به سیف، شمشیر رو به سمت آورد. فتقاه الغلامو به یده، من نمیدونم شاید این بچه ناخداگاه عکس‌العمل نشون داد، دست مبارکش رو جلوی ابا عبدالله حائل کرد و شاید تصوری از این شمشیر نداشت. فعتنها الالجلد، این دست مبارک این بچه به پوست آویزون شد. فاذا هی معلقه،
دست آویزون شد، فنا دل غلام یا اما، بچه صداش بلند شد عمو به فریادم برس. زینب کبرا نتونسته بچه رو برگردونه، ابا عبدالله تو اون حالت غم عبدالله هم به غمهاش اضافه شد. فأخذه الحسین علیه السلام، ابا عبدالله این بچه رو گرفتن چسبوندن، فزمه الی به سینه مبارکشون و قال یبن اخی، فرزند برادرم، اصبر علی ما نزل بک، صبر کن بر اون چه که بر تو نازل شده، واحتسب فی ذلک الخیر، تو این خیر صبر کن و این رو به حساب خدا بذار، فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، خدا تو رو به پدرهای صالحت ملحق میکنه. ابا عبدالله تو محاصره دشمن زخمی عبدالله رو چسبوند که لحظات آخر او در حال جان دادن به سینه ابا عبدالله چسبیده، اما دقایقی بعد خود ابا عبدالله رو خاک همین قتلگاه افتاد. کی سر ابا عبدالله رو به سینه گرفت؟ کی به ابا عبدالله گفت خدا به تو اجر کثیر بده؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.